سلام، به آساکست خوش اومدین. شعار بنیاد آسا همونطور که از اسمش برمیاد آگاهی، سلامتی و امیده و تمرکزش روی سرطان پستان. من فاطمه به همراه شانی میزبانان شما در آساکست هستیم. مهمان این اپیزود آساکست سرکار خانم دکتر شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست هستند که کتاب گت مریضی رو درباره ماجرای ابتلای خودشون به سرطان پستان نوشتن. کتاب هم به لحاظ روایت شخصی ایشون و هم طرح دغدغه ها و چالش هایی که معمولاً بیمارای مبتلا به سرطان پستان باهاش مواجه میشن جذاب و خوندنیه و به مخاطبانمون پیشنهاد میکنیم که حتماً خوندنش رو از دست ندن. خانم دکتر شینا انصاری دکترای محیط زیست دارن و 51 ساله هستن، دارای همسر و دو فرزند پسر هستن. من همین ابتدای مصاحبه میخوام از خانم دکتر اجازه بگیرم که ما ایشون رو شینا جان صدا کنیم و سوالمون رو اینطوری شروع کنیم که خانم دکتر جان چی شد که یعنی شینا جان چی شد که شما اسم کتابتون رو گذاشتین گت مریضی؟
سلام، ممنونم از اینکه منو در این قسمت برنامه دعوت کردید. خب واقعیتش گت مریضی با توجه به اینکه من در مازندران بزرگ شدم، در شهر آمول بزرگ شدم، گت مریضی یک اصطلاح مازندرانی هستش که در زبان مازندرانی، در گویش مازندرانی گت به معنای بزرگ و مریضی منظور بیماری بزرگ هستش و در زمانهای قدیم به خصوص و به دلیل اینکه حالا اینقدر سرطان، کلمه سرطان ترسناک بود، ترجیح میدادن که اسمش رو به کار نبرن و از عبارت گت مریضی یا بیماری بزرگ استفاده میکردن با این هدف که به هر حال ترسناک بودنش رو در حقیقت نشون بدن.
درسته، یعنی اسمی از سرطان نبرن. خیلی هم عالی.
منم سلام عرض میکنم خانم دکتر، منم اجازه میگیرم که شما رو شینا جون خطاب کنم. این سوال من راجع به دوباره محتوای کلی کتابه که اصلا چی شد شما خواستین راجع به سرطان پستان راجع به خودتون بنویسین، در حالی که ما میدونیم که این مسئله یه جوری تابو هست توی خانوم های ما، به خصوص حتی مثلا نام بردن از سرطان پستان بعضیا ترجیح میدن بگن سرطان سینه، یه جور شرم، یه جور پرهیز، یه جور تابو حول این بیماری وجود داره، و اینکه شما شهامت کردین که خواستین راجع به بیماری خودتون بنویسین، علتش چی بود؟ از این قضاوت ها نترسیدین؟ از اینکه حالا اطرافیان از چند و چون بیماری شما مطلع بشن؟ اینا هیچ کدوم برای شما دغدغه و نگرانی بود و چی این جرأت و شهامت رو به شما داد که این کتاب رو بنویسین، با توجه به اینکه میدونیم ما معدود کتاب هایی داریم که تو این حوزه خانمای مبتلا به سرطان از خودشون یه اتوبیوگرافی داده باشن؟
واقعیتش چون من حالا قبل از اینکه به بیماری مبتلا بشم با نوشتن خیلی مانوس بودم، حالا برای سالها به خاطر تجربیات کاری که در حوزه محیط زیست داشتم در حوزه محیط زیست می نوشتم، حالا یادداشتایی که در روزنامه بود یا اون زمانی که وبلاگ بود، به هر حال با نوشتن چون مانوس بودم، وقتی که به بیماری سرطان مبتلا شدم با توجه به این که حالا اگر یه سابقه هم بگم، حالا 2-3 سال قبلش پدرم رو به خاطر این بیماری از دست داده بودم، بعد مادرم درگیر بیماری شد و بعد وقتی خودم دچار این بیماری شدم، اول با یه سری یادداشتی که برای خودم می نوشتم شروع کردم و حس کردم که این نوشتن یک حالت تراپی برای من انگار داره، انگار تخلیه میشم و دردهام رو می نویسم و موارد و مواجهاتی که حالا دارم با موضوع در حین درمان بیماری، شیمی درمانی، مراجعه به پزشک، افرادی که در حالا حین درمان باهاشون مواجه میشم، و بعد از این که حالا یه چند ماهی چرا اتفاقا قضاوت ها در وهله اول یه ذره منو نگران میکرد، ولی
مثلا میتونم بپرسم مشخصا یادتون میاد که چه جملاتی شنیدین، چی آزارتون داد؟
خب ببینید، من وقتی که مبتلا به بیماری شدم فکر میکنم 6th or 7th جلسه شیمی درمانی، تا اون زمان فقط دوستان نزدیک و خانوادم در جریان بیماریم قرار داشتن، حتی سر کارم هم میرفتم، فقط اون 2-3 روزی که حالا عوارض بعد از شیمی درمانی بود نمی رفتم، ولی کارم رو ادامه داده بودم برای اینکه خودم میخواستم این مشکل رو با خودم حل بکنم، ولی بعد از یه زمانی دیگه حس کردم که باید این موضوع رو مطرح بکنم و اتفاقا طرح موضوع هم با یادداشت من در روزنامه اعتماد که تحت عنوان آن نقطه روشن امید منتشر شد بیماریمو طرح کردم. و حالا به هر حال قضاوت‌های وجود داره، مثلا حالا قبل از اینکه من دچار این بیماری رو و ابتلای به این بیماری رو مطرح بکنم، در حین دوره شیمی درمانی خاطرم هستش که مادرم و خواهرم می اومدن تهران، از شمال می اومدن تهران به هر حال کمک من باشن. خواهرم وقتی که من بهش گفتم که دیگه میخوام موضوع رو مطرح بکنم و مشکلی نداره، میخوام همه بدونن که من به این بیماری دچار شدم، برای من مطرح کرد که اینو حالا تو کتابم اتفاقا آوردم، که خوشحال شد، گفتش که چقدر خوب، چون که وقتی که ما میومدیم به تهران هر دو هفته یک بار، خب این واسه بهانه جور میکرد، تو شهر کوچیکی هم زندگی میکردن و میکنن که من مثلا به خاطر مریضی مامانم دارم میام و تهران هر دو هفته یک بار، و اونجا خب این قضاوت میشد که حالا مثلا خواهرت که مدیر کل هست چرا این برای مادرت کاری انجام نمیده و این چرا این مراقبت رو انجام نمیده، و خواهرم از این ناراحت بود و میگفت که به هر صورت این قضاوت هایی که میشد، چون نمیدونستن که شما به هر حال دچار این بیماری هستی. اتفاقا وقتی که من تر کردم موضوع رو، وقتی که هم در محیط کار هم در فامیل خانواده دوستان، حس راحتی بیشتری کردم، یعنی با طرح موضوع حس کردم که انگار سبکبارتر شدم. البته خب بعضن مواجهاتی میشه با موضوع بیماری سرطان، بعضن یه کلیشه های رایجی وجود داره در این موضوع که صحبتهایی رو ما بیماران مبتلا به سرطان میشنویم که میتونه آزاردهنده باشه، ولی بسیار. من بین پنهان کردن این بیماری و مطرح کردنش برای خودم حس میکنم که این موضوع برای من راحتی و آرامش بیشتری به همراه داشت. البته این برای افراد مختلف به نظر من میتونه متفاوت باشه و نمیشه یک نسخه واحدی رو تجویز کرد. افراد بنا به شرایطی که دارن میتونن استراتژی‌های مختلفی داشته باشن برای اینکه، یعنی این اختیار رو باید به افراد بدیم که میتونن بیماریشون رو مطرح بکنن برای دیگران یا حتی مطرح نکنن، و این یک مسئله به نظر من کاملا شخصی هست.
ولی برای شما پس هم طرحش یه حالت راحتی آورد، هم نوشتن حالت ترافی
همینطوره. بعد دیگه به تدریج من اینها رو به صورت هفتگی درباره این بیماری نوشتم، و وقتی که تعداد یادداشت‌ها به تعداد قابل ملاحظه‌ای رسید، با توصیه همسرم اینها رو در قالب یک کتاب منتشر کردم.
چه توصیه ارزشمندی. من برخلاف شما شینا جان، روز اولی که فهمیدم فکر کنم به کمتر از یک ماه کشید، و کسی که نمیدونست خواجه حافظ شیرازی بود. البته من دقیقا اینطوری بود که دارم فکر میکنم که شاید بعضی ها اصلا حق دارن نگن، توی اون مرکز شیمی درمانی آدم هایی بودن که مثلا طرف میگفتش که من نمیگم چون اگر به همسر من این رو متوجه بشه من رو ترک خواهد کرد، یا و این اتفاقات فکر میکنم هممون دیدیم به شدت، خیلی تعداد زیاد. شینا جان توی کتابتون شما یه اشاره کردین به یه موضوعی که ما عنوانش رو میذاریم تعلل، و گفته بودین که خب داستان رو نوشتین که پدر دچار سرطان کلون بودن، در میانه بیماری پدر شما متوجه بیماری مادر شدین، بعد از تقریبا فکر میکنم 2 سال هم پدرتون رو از دست دادین، خدا رحمتشون کنه.
ممنونم.
این وسط شما همزمان متوجه فکر میکنم جلسات شاید 5-6 شیمی درمانی مادر شما متوجه شدین که یه تودهی رو توی پستانتون متوجه شدین، فکر میکنم شاید مراجعه هم به سونو کردین اگر حضور ذهن داشته باشم، و بهتون گفته بودن که اینو حتما فالوآپ کنید و حالا چکاپ 3 ماهه به هر حال یعنی مجدد مراجعه کنید. و شما که من الان کاملا خودم رو میذارم جای شما، انقدر این شرایط سخت بوده که شاید من هم نمیرفتم، اما یه قسمتی از کتاب خودتون گفتین که میدانم هرچه در توجیه این تعلل بنویسم از خودم هم نخواهم پذیرفت، اوضاع در هم بر همی که داشتم، مرگ پدرم، بیماری مادرم و شرایط ناشی از کرونا. حالا میگم با توجه به اینکه واقعا این شرایط سختی بود، خودتون فکر میکنید که، چون فکر میکنم شما بعد از یک سال مراجعه کردین مجدد به پزشک، فکر میکنید که اگر این تعلل رو نمیکردید و زودتر مراجعه میکردید الان شرایطتون چجوری بود؟
حتما شرایط بهتری داشتم. یعنی من اینجا میخوام توصیه بکنم که نظرات پزشکان رو ما براش ارزش قائل بشیم و به توصیه‌های پزشکان حتما توجه بکنیم. یعنی وقتی که اون پزشک به من گفتن که شما بعد از، فکر میکنم گفته بود بعد از 6 ماه مراجعه بکن و دوباره یه سونو مجدد، و من به خاطر حالات گرفتاری های خانوادگی و شخصی و بیماری مادرم و شرایط ناشی از کرونا که حالا مثلا محل های درمانی آلودگی داره و اگر من آلوده بشم مادرم که حالا به هر حال بسیار آسیب پذیر هست ممکنه دچار بیماری بشه، خودداری کردم از چکاپ و همین باعث شد که به هر حال پروسه درمان برای من طولانی تر بشه. کما اینکه اگر من همون زمان که توده کوچکتر بود مراجعه می کردم، شاید این تعداد جلسات شیمی درمانی، این جلسات پرتو درمانی کمتر می شد قطعا، و شاید لنف من درگیر نمی شد به این میزان. و خب الان به هر حال با این تعداد لنفی که تخلیه شده،
چه تعداد لنف؟
فکر میکنم 25 تا لنف تخلیه شده و این همین باعث زیاده میشه که بله من باید خیلی مراقبت بکنم که دچار
لنفدم
نشه و باید مراقبت کنم. به هر صورت طبیعتا هر چه زودتر برای چکاپ مراجعه بکنن خانوم ها، وقتی یک چیز مشکوکی ملاحظه میکنن، حتما این میتونه که پروسه درمان رو سبکتر بکنه و من از این بابت که تعلل کردم واقعا متاسفم.
نه انشالله که حالا حتی یه خیریتی از این جمله معروف.
خب شینا جان، من اگر که درست خاطرم باشه تو کتابم اشاره کردین که مادرتون ظاهراً سرطان پستان داشتن، درسته؟
بله، بله.
خب با توجه به اینکه مادرتون هم همین بیماری رو داشتن، وقتی که شما این توده رو احساس کردین، به ذهنتون متبادر شد که شاید که این بیماری سراغ خودتون هم اومده باشه و اصلا این ملاحظه رو داشتین؟
بله،
و با وجود این ملاحظه تعلل رو کردین؟
بله همینطور. یعنی خودم چون به هر حال این توده رو میدیدم که همینجور سفت هست مثل تودهی که مادرم داشت، و با وجود این باز یه مقداری میشه گفت که شاید بشه گفت لجبازی کردم. یعنی فکر میکردم که حالا دیگه ممکن نیستش که توی خانواده سرطان به سراغ 3 نفر از اعضای خانواده بیاد، در حالی که واقعیت اینطوری نیستش. یعنی فکر میکردم، حالا خوشبینانه میخواستم فکر کنم، فکر میکردم حالا شاید این سرطان نباشه، یه توده چربی باشه. و با وجود اینکه پزشکم به من گفته بود که مراجعه بکن، ولی میگم حالا به خاطر یه مقدارم شرایط اون زمان که دوران کرونا بود و گرفتاری هایی که وجود داشت، هی خودم این رو موکول میکردم به فردا، و نهایتا هم با فشار خواهرم که به هر حال دیگه من دست من گرفت، برد گفت باید ماموگرافی بکنی، و برای خودم راستش باورش خیلی سخت بود. با وجود اینکه من 2 نفر از نزدیکترین اعضای خانواده من دچار این بیماری شده بود، ولی اینکه به فاصله نزدیک من خودم هم دچار این بیماری شدم، برای من غیر قابل باور بود.
واکنش اولیتون چی بود؟
خب میگم خودم یه چیزی پس ذهنم این بود که به هر حال یه چیز مشکوکی در وجود من هست و این رو حس میکردم، ولی خب با وجود این که این حس وجود داشت، ولی واکنش اولیه من این بود که چرا من باید به این بیماری دچار بشم با این همه دغدغه و مشکلاتی که دارم.
خب دقیقا الان سوال بعدی من هم راجبه چرا منه، چون ما این جمله رو بسیار زیاد از کسانی که مبتلا شدن به این بیماری و کلن سرطان به خصوص میشنویم که میگن چرا من. ولی شما تو کتابتون یک نقل قول خیلی معناداری از خانم مریم میرزاخانی میارین که به نوعی پاسخ قابل تأملی به این سوال چرا من میده. من اینو بخونم که تو کتابتونم نقل قولش رو آوردین که میگه زندگی عادلانه نیست، وقتی که در خانواده خوب و باهوش و باهوش زیاد به دنیا اومدم هم عادلانه نبود، پس الان هم که مبتلا به بیماری شدم شکایتی ندارم. این خیلی به نظر من جواب قابل تأملیه. برای همین دوست دارم بیشتر ازتون بپرسم که چقدر شما درگیر این سوال شدین، چطوری خودتون به این سوال چرا من جواب دادین؟
خب من برای اینکه به این سوال جواب بدم به یه زمانی نیاز داشتم، همون زمانی که گفتم که من از اون یعنی درمان رو بلافاصله شروع کردم و درمان من با شیمی درمانی شروع شد، ولی یه چند جلسه که گذشت دیگه تا حدود زیادی تونستم به پذیرش برسم، به پذیرش این که به هر حال من الان دچار بیماری شدم و وسط یک میدونی هستم که به هر حال باید با این بیماری مقابله بکنم. حالا شاید لفظ مبارزه درست نباشه، ولی مواجهه من با بیماری باید چگونه باشه و سوالاتی از این دست که حالا چرا من مبتلا شدم، شاید در این لحظه و در این وضعیت زمان و مکان شاید پرسش اساسا درستی نباشه و پذیرفتم. این پذیرش خیلی مهمه، یعنی ما بپذیریم که به هر حال این بیماری رو داریم و حالا باید برای مواجهه با بیماری چه بکنیم. این خیلی نکته مهمی هست. من در یه جایی در این کتاب توی این قسمتی که یکی مثل همه هست آوردم که خب همه ما مثلا تا یه زمانی اصلا تو خانواده ما، حالا شاید تو مثلا فامیل دوردست ما افرادی داشتیم مبتلا به سرطان و اصلا موضوع شیمی درمانی و سرطان یه موضوع واقعا خیلی عجیب و غریبی بود و دور از دسترس به نظر می رسید، ولی اشاره کردم که افراد دوست دارن خودشون رو موجودی استثنایی تصور بکنن، مستثنا از درد، بیماری و حتی مرگ. از این جهت همیشه فکر میکنیم که بیماری‌های سخت برای دیگران هست و ما دوچارش نمیشیم. ممکنه به زبان بگیم بیماری برای همه هست، ولی همیشه در پس ذهنمون این احساس وجود داره که من خاص هستم، من مستثنا هستم. و وقتی هم که حتی به بیماری سختی مثل سرطان مبتلا میشیم، هم باز این بیماری به طرز ظالم این باور استثناء بودن ما رو به سخره میگیره.
دقیقاً اینطوریه که من پذیرشم دقیقاً این بود که من به همسرم زنگ زدم اطلاع بدم که مبتلاام. تلاش میکردم هم خودم آروم کنم همیشینو، گفتم ببین هادی، من دارم بهش فکر میکنم که دقیقاً اینطوریه که تو همیشه میگی که مال فاطمه است، مال حسن، مال حسین، مال ریحانه است. ببین حالا مال توئه، حالا فاطمه تو میخوای با این چیکار بکنی؟ الان دیگه نوبت توه. در از اون لحظه من واقعا به این پذیرشه رسیدم که واقعا باید بپذیریش. یعنی این جمله که شما میگین که تو باید بپذیری و بعد باهاش کنار بیای. یه نکته ای که خانم دکتر جان وجود داره در مورد این سرطان پستانه، این که ظاهر افراد، یعنی فکر میکنم شما توی کتاب با عنوان تنانگی در مورد این موضوع صحبت کردین، ظاهر افراد به هر حال دستخوش یه سری تغییراتی میشه که این تغییرات به نظرم تغییرات قابل توجهی هم هست. به هر حال یه عضویه که توی زیبایی و زنانگی خیلی تأثیر داره و مثلا فرد دچار مستکتومی یا دبل مستکتومی میشه. حالا من البته توضیح کوتاهی بدم که مستکتومی یعنی که شما کل بافت پستان رو به همراه حتی اون نیپل و خلاصه یعنی کل بافت پستان رو از دست میدین. دبل مستکتومی هم یعنی هر دو طرف رو شما پستان رو از دست میدین. این ماجرای ریزش موه، حالا اون به هر حال ممکن تو بقیه سرطان ها هم وجود داشته باشه و اینها. این اثری که این بیماریه روی این روابط عاطفیه، خصوصا روابط عاطفی بین زن و شوهر، حالا یا اون زن و پارتنرش. البته اینجا این نکته هرم باید بگیم که به هر حال این سرطانی مدلی هم نیست که چون تو آقایون رو خیلی کم درگیر میکنه، ما بیشتر در مورد این سرطان توی خانم ها صحبت میکنیم، ولی به هر حال توی اونها هم وجود داره. این که شما این رو توی کتابتون خیلی به زیبایی به چالش میکشید که عشق عجین هست تا کامجویی های تنانه زنانه، و یه سوالی که میپرسین آیا مهرورزی خالی از تنانگی با زنی که درد میکشد عشق هست یا نیست؟ حالا میخواستم ببینم که اولا که چقدر شما توی این سرطان پستان خصوصا این بحث تنانگیه رو مهم میدونید. یه فاکتور دیگه‌ای هم که به نظرم جامونده توی این سرطان‌های پستانیه که وابسته به هورمون هست و به هر حال به نظرم شما یه زنانگی رو همین مدلی از دست میدی و این شاید خیلی اتفاق بر من خودش خیلی سخت و یعنی پذیرش این موضوع بر من خیلی سخت بود که به هر حال شما خیلی در سنین شاید خیلی پایین دچار یائسگی میشی و به هر حال اون قدرت باروریه یه حس خیلی زیباییه بر منی که مادر شدم خیلی حس خوشایندیه و شما این رو هم از دست میدی. حالا یه کوچولو شما در مورد این صحبت ده کنید که چقدر این سرطان این موضوعات رو دچار چالش
کاملا درسته. یعنی من خودم هم زمانی که حالا در حین درمان یا تو مطب پزشکان یا زمانهایی که شیمی درمانی میکردم رادیوتراپی میکردم به نوعی این مشکلات رو میدیدم که به هر حال به خصوص در سرطان هایی که زنانگی رو دستخوش تغییر میکنه مثل سرطان پستان، سرطان رحم و تخمدان تعبیر ناقص شدن بسیار کاربرد داره و متاسفانه میدیدم بعضی اوقات خود بیماران هم این تعبیر رو درباره خودشون به کار میبرن و توی کتاب یه جایی اشاره کردم که جایی در سالن انتظار برای اسکن نشسته بودم و گفتگوی دو زن رو شاهد بودم که با همدیگه صحبت میکردن و زنی که ماستکتومی شده بود گفت که دیگه ناقص شده و خانم دیگه گفته بود حالا اینجوری نباید درباره بدنت صحبت بکنیم، به هر حال ما بدنمون رو باید همونطوری که هست دوست بداریم. ولی این نگاه متاسفانه وجود داره به خصوص در مورد همین سرطان هایی که زنانگی رو تحت تاثیر قرار میدن و اشاره هم که داشتین به هورمون تراپی که ما ها انجام میدیم بعد از درمان سخت، خود این هم به هر حال اثرگذار هست. نکته ای که وجود داره در مورد روابط عاطفی ما هم بسیار مهمه، یعنی ما در طول دوره درمان حتما نیازمند این هستیم حالا این روابط عاطفی رو داشته باشیم، حالا یا با خواهرمون، مادرمون، همسرمون و به خصوص حالا اون رابطه تنانگی که اشاره کردید خیلی مهم هست به خاطر اینکه شما تو سیر درمان به هر حال کلن سیستم بدن شما، سیستم فیزیولوژیکی بدن شما به هم میریزه، آستانه تحملتون پایین میاد و حساسیت ها بالا میره به خاطر همون ظاهری که شما تو آینه خودتون میبینید که مو از دست رفته از بدن و به هر حال زیبایی زن به همین موی صورت و موی سر و موی ابرو موجه هستش و شما اینا رو از دست دادین، ضمن این که تبعات و پیامدهای اون عوارض داروهای شیمی درمانی هم واقعا اون آستانه تحمل رو خیلی کاهش میده. همه اینها در واقع مزید بر علت هست که شما حتما همراهانی داشته باشید که با لحاظ همه اینها در کنار شما باشن و شما رو درک بکنن. این همدلی بسیار مهمتره، اشاره کردم همدلی از همراهی هم مهمتر هستش، یعنی که من کفش های شما رو بپوشم و جای شما خودم رو قرار بدم و ببینم که شما داری چه رنجی رو تحمل میکنیم.
دقیقا. من از همدلی یه سوال دیگه بپرسم از تجربه شخصی خودتون. خودتون چه میزان همراهی رو تجربه کردین و چه میزان همدلی رو؟
خب من در خانواده واقعا یعنی همراهی، با وجود که مثلا مادرم خودش هم این دوران رو طی کرده بود و با وجود بیماری که داشت واقعا هر دو هفته یک بار از شمال می اومد تهران که موقع شیمی درمانی حتما کنار من باشه، یعنی من حتی بهشون اصرار می کردم که لازم نیست که این زحمت رو بکشن ولی می گفتن که دوست داره که کنار من باشه و خواهرم، مادر شوهرم، خانواده همسرم، دوستان نزدیکم و بیشتر از همه همسرم و پسرهام که واقعا در کنار من بودن و همین واقعا یه حسی رو به آدم میده وقتی که اطرافیان اینطور در کنار یک بیمار هستن و این حس همدلی رو بیمار تجربه میکنه. یه وقتایی واقعا حالم مساعد نبود به خصوص بعد از شیمی درمانی ولی حس میکردم باید هر جوری هست بلند بشم و در کنار اینها غذا بخورم، روی میز بیام کنار اینها غذا بخورم و حس میکردم یه وقتایی که باید به خاطر عزیزانی که دوستم دارند، به خاطر بچه هام، و به خاطر خانوادم باید سر پا بشم و باید بتونم رو پام بیستم و خوب بشم.
که خدا رو شکر همین اتفاق افتاد.
و بچه ها چند سالشون بود؟ دو تا پسر دارین و اون زمانی که شما مبتلا شده بودین پسر رو چند ساله بودن؟
پسر بزرگم علی 22 سالش بود و کوچیکه هم 13 سالش بود. بله.
و واکنششون چطور؟
دقیقا. من که اصلا چطور باشو مطرح کردیم شینا جان؟
خب اینا رو البته مطرح شد، یعنی من حالا بالاخره همون اولی که مبتلا شدم حالا به نوعی شوهرم باهاشون مطرح کرد که به حال من بیمار شدم و باید بالاخره حواسشون قطعا بیشتر باشه. این صحبتایی بود که همسرم با پسرها کردن و از همون اول در جریان موضوع قرار گرفتن، چون به هر حال هر دوشون تقریبا حال یکیشون سن نوجوانی بود، یکی که کاملا بزرگ بود، در جریان قرار گرفتن و واقعا هم همراهی داشتن، در حد در واقع توانشون واقعا همراه بودن و در کنارم بودن.
واکنششون بابت این، یعنی شما نیازی به این داشتین که خودتون بیشتر توضیح بدین و اینها، یا
نه از من سوالی نمی کردن، یعنی صحبتی نمی شد، یعنی حالا ولی سعی می کردن هر کدوم با یه هنری که داشتن. توی کتاب نوشته بودم که پسر کوچیکه من راستش اون اولی که موهام ریخت رفتیم کلاگیس گرفتیم، کلاگیس خریدیم، بعد این کلاگیس رو من دیدم خیلی هم استفادهش سخته، یعنی یه بار فقط استفادهش کردم دیگه استفاده نکردم. بعد این پسر کوچیک من از اینو میذاشت سرش برای ما نمایش اجرا میکرد که بالاخره فضای شادی تو خونه ایجاد بکنه. بیشتر پسرام دوست داشتن که منو شاد بکنن، حالا به طرق مختلف، چیزایی که من دوست داشتم. و مثلا همسر منم چون محل کتاب و مجله و اینها بودم، مثلا مجلاتی که من دوست داشتم رو برای من میگرفت، یا پادکست هایی رو نشون من میدادن که حالا من نمیتونم اگر کتاب بخونم این پادکست ها رو گوش بدم و زمان برای من زمان بهتری سپری بشه. یه همراهیشون رو در این حد بالاخره داشتن.
خب یه بخشی از کتابتون به نظر من هم خیلی جالبه و در این حال خیلی هم مفیده، و اونم راجع به این انگاره‌ای هستش که پیرامون بیماری سرطان پستان وجود داره، یا کلن راجع به سرطان ما خیلی میشنویم که میگن این عقوبته، این کیفر یه کاریه که در گذشته شما یا خلاصه یکی از اعضای خانوادتون انجام دادین. تو خود کتاب شما هم اشاره میکنین به خانم سوزان سانتاک که خودش هم مبتلا به سرطان بوده و یه کتابی هم داره با عنوان بیماری به مثابه استعاره، و اونجا خانم سوزان سانتاک سعی میکنه که این انگ و ترجمه رو از روی سرطان برداره. یه جمله جالبی داره که شما هم تو کتابتون نقل قول کردین از ایشون که من دوست دارم اینجا بخونم، که میگه ابتلا به بیماری را تفسیر نکنید، بیماری چیزی نیست جز همان بیماری. این به نظرم خیلی جالبه، چون ما بسیار میشنویم که تفسیر میکنن، ترجمه میکنن که اگر تو این بیماری را گرفتی به این دلیل و به آن دلیله. حالا خودتون تو این تجربه شخصیتون به این جملات از اطرافیانتون، همکارانتون برخوردین که بخوان تفسیر بکنن بیماری شما رو؟
نه، واقعیتش من خودم چنین چیزی رو باش مواجه نشدم، ولی خب
یا حتی پدر و مادر که گفتین هر دو مبتلا شده بودن؟
نه، من چنین چیزی رو نشنیدم خودم. حالا اگر کسی هم چنین حرفی رو زده، چون پدر و مادر من هر دو فرهنگی بودن، دبیر بودن، و واقعیتش هم در اطرافیانم، حتی در دوستان، آشنایان، کسایی که میبینم، افرادی هستن که به هر صورت آدم‌های دلسوز، آدم‌های نیک روزگار هستن، می‌بینیم به این بیماری دچار میشه. و واقعیت این هستش که البته خب کیفر پنداری در مورد بیماری سرطان یه سابقه طولانی داره. حالا خانم سانتاک هم در کتاب خودش به درستی به اینها اشاره کرده و گفته که چون در طول تاریخ سرطان همواره یک بیماری قاتل به شمار می‌رفته و افراد مبتلا رو قربانیان سرطان محسوب می کردن، می گفتن این بیماری یه جور انگار که کیفر هست، در حالی که باز جایی گفته که سرطان نفرین نیست، مجازات نیست، مطمئناً شرم‌آور هم نیست. بنابراین اغلب افرادی که ماها میشناسیم که دچار این بیماری شدن به خاطر به هر حال شرایط جسمیشون که آسیب پذیری بیشتری داشته، حالا به موضوعات مختلف، استرس های محیطی، آلودگی های محیطی و مشکلاتی که حالا ما نمیتونیم علت این که ما یه سلولمون حالا از کنترل خارج میشه و میشه یه سلول مهاجم و سرطانی چیه، ولی این که ما این رو بخوایم وصلش بکنیم به اینکه این عقوبت گناهان هستش، گناهان شخص یا گناهان خانواده و فامیل و ایل و تبار، به نظر من یک تصور اشتباه و از اساس نادرسته
و به شدت آزاردهنده
هست. من زمانی که میرفتم برای این درمان بعضن با خانم های روبرو می شدم که این بیماریشون رو حتی از نزدیکترین افرادشون پنهان می کردن به خاطر اینکه این برچسب به اینها زده نشه. به هر حال آدمیزاد ممکنه که قطعا همه از ما خوششون نمیاد، قطعا کارهایی ممکنه بکنیم در طول زندگی که مورد پسند همه نباشه، ولی اینکه بخوایم تصور بکنیم به خاطر اینکه مثلا فلان کار رو انجام دادیم دچار بیماری شدیم، خب این قطعا خطاست. و خیلی از افراد به خاطر اینکه از این برچسب ها پرهیز میکنن متاسفانه بیماریشون رو نمیگن و اعلام نمیکنن و یکی از دلایلش همین کیفرپنداری بیماری سرطان هستش.
بله کاملا، خیلی خیلی لطف کردین شینا جان، این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین. من میخواستم ازتون خواهش کنم که قطعا یه تیکه از این کتاب خیلی خیلی به دل شما نشسته و چی میگن، من احساس میکنم که شاید خیلی قشنگ باشه که اون قسمت از کتاب رو ما با صدای خودتون در انتهای برنامه داشته باشیم و بعد هم از شما خداحافظی کنیم.
ممنونم از شما، متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. احساس میکنی اتفاقات هولناکی در تو افتاده است، جنگی بی امان امانت رو بریده، نبردی که درون خانه در بگیرد بسیار خانمانسوزتر است از نبرد در جغرافیای دیگر. گویی تو دست و دلبازانه دشمن را در لباس دوست به خانه‌ات پذیرفته ای و حالا آن مهمان نابکار در پی تسخیر سرزمینت است. سرزمینت، سرزمینی که آن را خوب نشناخته بودم، طبیعتش، نوای موزونش، زیر و بمش و زیبایی هایش را، و حال در میانه جنگی سخت ویرانی سرزمینت را به تماشا نشسته ای. دشمن به قلمرو و امن زندگیت تاخته و تو را عجیب غافل گیر کرده است، دشمنی موزی و پنهانکار که تاکتیک هایش هیچ وقت قابل پیش بینی نیست. اینک داروهای شیمی درمانی چنان سلاحی زهرآگین به یاریت شتافتند، آنها مانند سمی مذاب وارد رگهای تو می شوند و دشمن و دوستانت را از دم تیغ می گذرانند. دوستان همانهایی که در ظاهر شبیه دشمنند و به سرعت تقسیم می شوند، همانها که نابودیشان تو را این همه زار و نحیف کرده است. در این زمانه علم تنها همین گزینه را برای مقابله با دشمن خانه‌زاده‌ات در چنته دارد.
خیلی متشکرم.
مرسی شینا جان، هم از وقتی که در اختیار ما قرار دادین، هم این تجربه رو به ما هدیه دادین که کتاب قشنگ شما رو بخونیم. من شخصا خیلی لذت بردم و استفاده کردم از کتاب شما. اگر سخن پایانی هست که بفرمایید، اگر نه ما از مخاطبانمون چند تا درخواست داریم.
ممنونم از شما برای این پادکست خوب که برای آگاهی بخشی در حوزه سرطان پستان تلاش میکنید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خب خیلی ممنون که به ما گوش دادین. لطفاً ما رو به دوستاتون و هر کسی که فکر میکنین این پادکست براش به نوعی مفیده معرفی کنین، برای ما کامنت بذارین و ما رو در بهتر شدن کارمون کمک کنین. یادتون نره که ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین. آدرس وبسایت ما هست asafoundation.org و آدرس اینستاگرام ما هست asa.foundation.